استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی توقف خشونت‌ها در این کشور تاکید کرده و در توییت گفته که ایالات متحده از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش‌بس دائمی و جامع حمایت می‌کند. و یک مقام ارشد صحی اسرائیل گفته که تطبیق واکسن فایزر بایونتک در اسرائیل 99% برای جلوگیری از بیماری کووید 19 مؤثر بوده. با برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 پس از چاشت به وقت کابل است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمی عباس.
با عرض سلام، در اول سرخط خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در مورد بازداشت یک گروه 5 نفری داعش و شبکه حقانی خبر می‌دهد. مقامات ولایت پکتیا در مورد کشته و زخمی شدن چند تن از افراد طالبان معلومات داد. امروز روز بین المللی زبان مادری است. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که یک گروه 5 نفری داعش و شبکه حقانی را دستگیر کردند. این ریاست امروز در اعلامیه خود گفته است که این تروریستان داعش و حقانی در حملات راکتی بر شهرها همکاری می کردند. در اعلامیه به چندین حمله این گروه اشاره شده است، از جمله حمله بر مراسم یادبود از مزاری، حملات راکتی بر قرارگاه بگرام و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل. در اعلامیه ریاست امنیت آمده است که این افراد در عملیات قوای خاص امنیت ملی در ناحیه عبده شهر کابل بازداشت شدند. مقامات ولایت پکتیا در مورد کشته و زخمی شدن افراد طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. ایمل مومن سخنگوی قلی اردوی 203 تندر در پکتیا به رادیو آزادی گفت که این تلفات در عملیات قوای افغان شب گذشته صورت گرفته و افسود
در منطقه پیرلکه مربوط به ولسوالی جانخیل ولایت پکتیا دو جنگجوی طالبان کشته شده و دو تن دیگر آنها زخمی شدند. در این عملیات به قوای افغان و مردم ملکی آسیب نرسیده است.
سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در مورد کشته شدن این افراد چیزی نگفته، ولی ادعا کرده که در منطقه موتی این ولسوالی قوای افغان خانه های مردم را با هاون زده که به گفته او یک خانم در آن کشته شده است. اما ایمل مومن سخنگوی قلی اردوی 203 تندر این ادعا را رد کرده و میگوید که این خانم در جریان برخورد در فیر طالبان کشته شده است. امروز 21 ماه فوریه روز بین المللی زبان مادری است. سازمان ملل متحد در سال 2002 به هدف حفظ زبانهای مختلف و تقویه تنوع زبانی و فرهنگی این روز را روز بین المللی زبان مادری خواند. در سال جاری که جهان درگیر ویروس کرونا می باشد، سازمان ملل متحد از حکومت‌ها، ادارات، معلمین و سیاستمداران خواسته که معلومات در مورد کرونا را به زبان‌های مادری به مردم برسانند. در افغانستان این روز در مراسم مختلف تجلیل می شود. نظر به معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، مردم افغانستان به بیش از 30 زبان تکلم می کنند. پشتو و دری زبان‌های رسمی دولت افغانستان است و در آن مناطقی که مردم به زبان‌های ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی و پامیری صحبت می‌کنند، این زبان‌ها علاوه بر زبان‌های پشتو و دری زبان سوم رسمی می‌باشد. در آستانه این روز در افغانستان کمپین‌های مختلف برای افزایش تدریس زبان‌های مادری آغاز شده است. در قانون اساسی افغانستان آموختن زبان مادری به اطفال حق این اطفال خوانده شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. وزیر داخلی پاکستان میگوید 40% کار ساخت سیم خاردار و موانع با مرز ایران تکمیل شده است. شیخ رشید احمد دیروز گفت تا پایان تابستان امسال کار نصب سیم خاردار در تمامی مرزهای پاکستان با ایران تکمیل خواهد شد. پاکستان این اقدام را با آغاز بهار گذشته شروع کرده بود. وزیر داخلی پاکستان همچنان گفته که علاوه بر مناطق مرزی با ایران در خط دیورند با افغانستان هم سیم خاردار نصب کرده است. تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد میگویند یک قراردادی خصوصی امنیتی آمریکا اریک پرنس که با دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی این کشور نزدیک است، تحریم‌های اسلحه جامعه جهانی را بر لیبیا پامال کرده است. این موضوع در یک گزارش محرمانه که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده ذکر گردیده. نسخه های این گزارش به روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم رسیده است. در این گزارش گفته می‌شود پرنس در سال 2019 یک عملیات نظامی را به طرفداری خلیفه هفتر که بر ضد حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا می جنگید پیشنهاد کرد. نیویورک تایمز نوشته است یکی از پیشنهادات وی این بود که یک گروه خاص برای هدف قرار دادن رهبران نظامی مخالف خلیفه هفتر تشکیل شود. پرنس که برادر وزیر معارف سابق آمریکا می باشد، یکی از بنیانگذاران شبکه امنیتی جنجال برانگیز بلک واتر به شمار می رود. بلک واتر با کشتار مردم ملکی در سال 2017 در عراق متهم است. 4 تن از اعضای آن که به جرم کشتار مردم بی‌سلاح در عراق محکوم شده بودند، در پایان سال گذشته توسط دونالد ترامپ عفو شدند. و عربستان سعودی میگوید در 10 سال آینده برای تقویت تولید صنایع نظامی داخلی 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند. خبرگزاری رویترز گزارش میداد که احمد بن عبدالعزیز رئیس اداره صنایع نظامی سعودی گفته است حکومت کشورش میخواهد تا سال 2030 میلادی 50% بودجه نظامی را روی تولیدات داخلی مصرف کند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادیست. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزیر خارجه امریکا در گفتگو با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در باره توقف خشونت ها در این کشور تاکید کرده است.
روانو هست و په دوه کې روانو مذاکرات څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او هم د دې پروسې د سرعت ورکولو باندې ټینګار وکړي.
امروز 21 ماه فبروری برابر از با روز جهانی زبان مادری.
بسیاری از زبان‌ها از که در افغانستان آن گوینده‌هایشان بسیار کم شده. اگر این آموزش داده نشه، گوینده‌های خود از دست می‌دهند و بالاخره گوینده‌ها را که از دست داد، سبب مرگ همون زبان میشه.
بیشتر تا دقایق دیگر. یک مقام ارشد صحی اسرائیل گفته که تطبیق واکسن فایزر بایونتک در اسرائیل 99% برای جلوگیری از بیماری کووید 19 مؤثر بوده. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. وزیر خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش‌بس دائمی و جامع در افغانستان حمایت میکند. آنتونی بلینکن این سخن را دیشب پس از گفتگوی تلفنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در توییت گفته است. از سوی دیگر شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آقای بلینکن در این گفتگوی تلفنی خشونت روان در افغانستان را غیر قابل قبول دانسته و روی توقف آن تاکید کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شام روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در تماس تلفنی در مورد موضوعات مربوط به صلح گفتگو کرده است. بلینکن پس از این گفتگوی تلفنی در صفحه تویتر خود نوشته است که ایالات متحده آمریکا از توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش‌بس همه‌جانبه در افغانستان حمایت می‌کند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می‌گوید که وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی با عبدالله عبدالله گفته است در حالی که بازنگری در مورد وضعیت جاری افغانستان از سوی آمریکا ادامه دارد، آن کشور خواهان تسریع روند صلح و برمیان آمدن یک توافق در این بخش می باشد. فریدون قازم سخنگوی این شورا در مورد این تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت:
از تلاش های جاری صلح و مذاکرات روان در دوحه حمایت خود را اعلان کرد و همچنان روی تسریع این پروسه تاکید کرد. او خشونت جاری در افغانستان را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد که خشونت ها باید پایان یابند.
با گفته آقای خوازن در این تماس تلفنی عبدالله عبدالله خواهان همکاری جامعه جهانی به خاطر سریع شدن روند مذاکرات صلح به هدف رسیدن به صلح پایدار گردید. تقاضا برای تسریع شدن روند صلح در حالی مطرح می شود که مذاکرات صلح در دوحه پس از آن به سرنوشت نامعلوم روبرو شده است که اداره جدید آمریکا اعلام کرد که توافقنامه میان آمریکا و طالبان را دوباره بررسی می کند. این اعلام آمریکا با استقبال حکومت افغانستان روبرو شد. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید هیئت حکومت افغانستان آماده گفتگو است، اما با گفته وی طالبان به صلح تمایل ندارند. تلاش کردیم در این مورد نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما این گروه تا حال به سوالهای ما پاسخ نداده است. اما پیش از این گفته است که آنان مصرف گفتگوهای داخلی خود هستند. پس از روی کار آمدن اداره جدید آمریکا، روابط میان آمریکا و افغانستان به خصوص گفتگوهای تلفنی میان مقامات دو کشور بیشتر شده است که بیشتر این گفتگوها به مسئله صلح متمرکز بوده است. وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته با رئیس جمهور غنی در مورد روابط همه‌جانبه، پروسه صلح و افزایش همکاری ها میان دو کشور بحث و گفتگو کرده بود. بله.
همکارم گزارش می‌داد شنیدید که وزیر خارجه آمریکا دیشب با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده و روی توقف خشونت‌ها در افغانستان تاکید ورزیده و سپس در توییت گفته که ایالات متحده از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش بس دائمی و جامع در افغانستان حمایت می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:12 پس از 6 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. از همراهیتان سپاسگزارم. امروز 21 ماه فوریه برابر است با روز جهانی زبان مادری. در افغانستان هم از سال به مناسبت این روز توجه بسیاری به آموزش زبان مادری جلب می شود. در این راستا تا چی اندازه کار صورت گرفته و چی چالش‌های وجود دارد؟ همکارم در گزارش به این موضوع پرداخته.
گل احمد که در یکی از محله‌های دورافتاده ولایت بدخشان زندگی می‌کند، نگران نابودی شغنانی زبان مادریش است.
از تقاضا کنم یک کتابوی درسی به زبان خونیانه هست، صنف اول هلا صنف دوازده حداقل چیسین و جورسین و مکتبینن باید درس دارسین تو از
در گوشه دیگر کشور در ولایت کاپیسا اقلیت‌های دیگر زندگی می‌کنند. یکی از آنها اقلیت پشه‌ای است. عبدالمجید 35 سال دارد. او در قریه خوم ولسوالی کوهبنده ولایت کاپیسا دکانداری می‌کند. می‌گوید زبان مادریش پشه‌ای است، ولی خواندن و نوشتن پشه‌ای را بلد نیست.
این مشکل برای ما در پشه‌ای وجود دارد. کسی نبود که به ما درس دهد و بفهماند تا بفهمیم که این زبان چگونه است، چرا که در جایی که صحبت میکنیم با پشتو و دری یک جا میشود. مشکل های ما زیاد است. ما نمیتوانیم به گونه درست پشه‌ای صحبت کنیم.
با این همه وزارت معارف آموزش به زبان مادری را از حقوق اساسی هر شهروند می‌داند. نجیب آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که وزارت معارف در این زمینه کار کرده و کتاب‌های زبان سوم و یا زبان اقلیت‌ها را چاپ و توزیع کرده است. او افزود که در آینده نیز کتاب‌های در مکتب‌ها به زبان‌های سوم یا اقلیت‌ها چاپ و توزیع خواهند شد.
در قانون که در زمینه وجود دارد، چند قبل بیشتر از 72,000 جلد کتاب‌های درسی که به زبان‌های ازبکی، ترکمنی، پشه‌ای، نورستانی، شیرنمی، واخانی، بلوچی و گجری بود در ولایت‌های بدخشان، بلخ، جوزجان، سمنگان، کنر، لغمان، نورستان، ننگرهار و نیمروز توزیع شد.
او همچنین افزود که قرارداد چاپ بیش از 900,000 جلد کتاب جدید زبان به زبان‌های سوم کشور امضا شده و قرار است که روند چاپ کتاب‌ها در سال تعلیمی 14 تکمیل شود. به گفته بانو آریان، کتاب‌های زبان را در ولایت‌های نیازمند و جایی که مردم آن به زبان اقلیت و یا زبان‌های سوم تکلم می‌کنند توزیع می‌کند. در همین حال حنیف فرزان معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی میگوید اکنون افسون بر زبانهای دری و پشتو به زبان ازبکی نیز در پوهنتونهای تعلیم و تربیه استاد ربانی، فاریاب، سرپل، جازجان، بلخ و برخی دیگر از پوهنتونها تدریس میشود و برنامه‌های روی دست است که به زبانهای دیگر نیز زمینه آموزش فراهم شود. در همین حال اکادمی علوم افغانستان میگوید که بر بنیاد یافته‌های پژوهشگران و مردم شناسان خارجی حدود 55 قوم در افغانستان زندگی می‌کنند. عاطف نورستانی عضو علمی مرکز زبان و ادبیات این اکادمی گفت که شماری از این اقوام زبان‌های ویژه‌ای دارند.
آموزش زبان اقلیت ها می تواند که سبب زنده ماندن زبان ها شود، به خاطر از اینکه بسیاری از زبان ها از که در افغانستان آن گوینده هایشان بسیار کم شده. اگر این آموزش نشه، داده نشه و یا اینکه این لهجه ها، این زبان ها صرف نشه، آهسته آهسته این گوینده های خود از دست می ده و بالاخره گوینده ها را که از دست داد سبب مرگ همون زبان میشه. پس چه بهتر است که به جای بسیاری از مضامینی که امروز در مکاتب درس داده میشه حداقل الفبای از این زبان ها درس داده شوند.
هر چند خانم نورستانی میگوید پژوهش دقیقی در مورد شمار زبانها در افغانستان صورت نگرفته، اما افسود که به گونه احتمالی بیش از 30 زبان کوچک و بزرگ در افغانستان وجود دارد. اما در کشوری با این همه اقلیت‌های زبانی نبود زمینه برای یادگیری آن تا چه حد میتواند به این زبانها آسیب رساند. راحله حمیدزی زبانشناس و رئیس دانشکده ادبیات پوهنتون کابل آن را به مثابه مرگ زبان میداند.
تحقیقات دقیقی در این مورد صورت نگرفته، به احتمال زیاد زبانهایی را داریم که رو به ترک شدن است. مثلا زبان ارمولی داریم، زبان تیلویی داریم و یکی از زبانهای پامیری مشهودیم که خیلی صحبت نمیشه، متاسفانه به زبانهای مرده بگیم پیوستن. اگر در باقی زبانها هم متن از اینا ثبت نشه، الفبا از اینا جور نشه یا وضع نشه، این زبانها در با تهدیدی از بین رفتن روبرو هستن.
یونسکو 21 فوریه را روز جهانی زبان مادری نام گذاشت. نامگذاری این روز در نشست عمومی یونسکو در سال 1999 به هدف کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده است. زبانشناسان باور دارند که به هر زبان به اندازه گویندگان آن توجه می شود. اما به باور آگاهان در افغانستان که اقلیت‌های زبانی زیادی دارد و از سوی هم جنگ‌های چند دهه به روند آموزشی در این کشور زیان رسانده، پرورش همه زبان‌ها به ویژه اقلیت‌ها در آن کار دشواری است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حال بیایید بشنویم چند خبر اقتصادی.
مجمع صنعتکاران کابل میگوید شرکت برشنا امروز 10 میگاوات برق تقویتی به پارک‌های صنعتی پلچرخی کابل وصل کرد. نصیر احمد انصاف رئیس این مجمع امروز به رادیو آزادی گفت پیش از این شرکت 15 میگاوات برق تقویتی به این پارک‌ها وصل کرده بود و با 10 میگاوات برق جدید قطع برق تا حدود کاهش خواهد یافت. آقای انصاف میگوید پیش از این پارک‌های صنعتی پلچرخی 120 میگاوات برق داشت و به دلیل افزایش قطع برق کارهای صنعتکاران به گونه درست پیش نمی‌رفت. به گفته آقای انصاف هرچند با افزایش این برق صنعتکاران می توانند تولیدات خود را به گونه درست انجام دهند، اما تلاش ها بر این است تا برق بیشتر به پارک های صنعتی وصل شود. این در حالی است که پیش از این صنعتکاران از قطع دوامدار برق برای کارخانه هایشان شکایت داشتند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان راهکار جدید را برای بازاریابی محصولات افغانی اتشه‌های تجارتی مقیم کشورهای خارجی را معرفی کرد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این راهکار از اتشه‌های تجارتی خواسته شده تا در کشورهایی که وظیفه اجرا می‌کنند باید با محصولات تولیدی کشور فعالیت‌های جدی بازاریابی را آغاز کنند. آقای احمدی می‌گوید به هدف بازاریابی محصولات افغانی در بیرون از کشور با اتشه‌های تجارتی صحبت شده و این برنامه برای آنان تشریح شده است. تا در کشورهای منطقه و جهان برای محصولات افغانی بازاریابی کنند. و گفته آقای احمدی نثار احمد قوریانی وزیر تجارت از طریق کنفرانس ویدیویی سیاست بازاریابی برای محصولات تولیدی افغانی در کشورهای منطقه و جهان را با اتشه‌های تجارتی شریک ساخته و بر عملی شدن آن تاکید کرده است. در حال حاضر افغانستان در 22 کشور جهان اتشه‌های تجارتی دارد.
1:20 پس از چاش به وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تطبیق واکسن فایزر با بایونتک در اسرائیل 99% برای جلوگیری از بیماری کووید 19 مؤثر بوده. این را وزیر صحت اسرائیل گفته. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
اسرائیل در رقابت میان کشورهایی که میخواهند شهروندان خود را در برابر کرونا واکسین کنند پیشگام است. به نزدیک به نیمه از 9 میلیون نفر در این کشور دو دوز واکسین وایزر بایو انتیک داده شده است و برای نزدیک به 3 میلیون اسرائیلی دیگر دو دوز از آنچه به عنوان رژیم واکسین کامل در برابر کووید 19 شمرده می شود داده شده است. بر بنیاد گفته های وزارت صحت این کشور، این واکسین در جلوگیری از مرگ ناشی از ویروس کرونا 98.9% مؤثر است. همچنین در افرادی که به آنان دو دوز واکسین تطبیق شده، در جلوگیری از بیماری شدید کرونا 99.2% مؤثر است. معلومات گردآوری شده از سوی وزارت صحت اسرائیل نشان می‌دهد کسانی که دو هفته پیش دو دوز واکسین وایزر بایو انتیک گرفتند، در مقایسه با کسانی که این واکسین را دریافت نکردند، شانس مبتلا شدنشان به ویروس کرونا 95.8% کم شده است. اسرائیل می‌خواهد تا پایان ماه مارچ کسانی را که عمرشان بالاتر از 16 سال است در برابر کرونا واکسین کند. این می‌تواند گام مهم و پیشرفت در اجرای واکسین‌های ضد ویروس کرونا در جهان باشد. با این همه تلاش‌ها اما این بیماری در بین مردم اسرائیل که تاکنون واکسین ضد کرونا را دریافت نکردند در حال گسترش است. با گسترش تطبیق واکسین ضد کرونا در این کشور، حالا مقام‌های اسرائیلی گفتند که آهسته آهسته محدودیت‌های کرونایی را کاهش می‌دهند. از امروز 21 فوریه فروشگاه‌های بزرگ، مغازه‌ها، جیم‌های ورزشی، شماره مکتب‌های متوسط و برخی دیگر از نهادهای ارائه خدمات عامه در اسرائیل برای شمار محدود از مردم آزاد خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای کاهش تحریم ها سخن گفته است. این برنامه ها به کسانی که در برابر ویروس کرونا واکسین شدند امکان شرکت در نشست های فرهنگی، سفر به خارج از کشور و بازدید از سالن های ورزشی و رستوران ها را فراهم کرده است. در جای دیگر بریتانیا که تاکنون 120,000 مرگ ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرده است، با سرعت در حال تطبیق واکسن ضد این ویروس برای شهروندان خود است. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور روز جمعه وعده داد که همه بزرگسالان تا پایان ماه جولای در برابر ویروس کرونا واکسین خواهند شد. بیش از 17 میلیون بریتانیایی تاکنون اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند که تقریبا از هر 3 بزرگسال در این کشور یک نفر را شامل می شود. انتظار می رود روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا طرح کاهش تدریجی تحریم های ناشی از ویروس کرونا را در این کشور اعلام کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:23 پس از چاش به وقت کابل شد. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. اکنون همکارم شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را مرور می‌کند.
خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و افزایش حملات انفجاری در کابل از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه افغانستان با اشاره به نشست اخیر کشورهای عضو ناتو نوشته است، بر اساس فیصله این سازمان حضور ناتو در افغانستان بر اساس شرایط خواهد بود. روزنامه از این فیصله ناتو استقبال کرده و نوشته این مسئله است که افغانان و جامعه جهانی انتظار آن را داشتند. نویسنده نگاشته است حالا یک فرصت خوب است که با طالبان به اساس واقعیت‌های افغانستان صحبت شود و طالبان هم از غرور کاذبشان گذشته و به خواست‌های مردم تن دهند. به گفته نویسنده طالبان در دو سال گذشته امتیازات زیادی را به دست آوردند و از یک گروه شامل لیست سیاسی سازمان ملل متحد به یک گروه سیاسی مبدل شدند و حالا آزادانه به هر کشور سفر می‌کنند. به گفته نویسنده حالا وضعیت باید تغییر کند و از اظهارات جهانیان هم معلوم می‌شود که این حالت باید تغییر کند و حکومت افغانستان باید از این فرصت استفاده درست کند. روزنامه مسیر با اشاره به انفجارهای اخیر شهر کابل نوشته است این رویدادها میان مردم ترس و فضای بی‌اعتمادی را ایجاد کرده است. در سر مقاله این پرسش مطرح شده است: این انفجارها را کیها انجام می‌دهند و آیا مردم این را بپذیرند که انفجارها بخش از زندگی روزمره آنان شده و باید آن را تحمل کنند؟ نویسنده افزوده است اینکه انفجارها از سوی کیها انجام می‌شوند یک طرف قضیه است و مردم با مقام‌های حکومتی این را بپذیرند که این کار از سوی طالبان انجام می‌شود. مسئله دیگر این است که این حملات تا چه زمانی ادامه می‌یابند و چرا کسی از آن جلوگیری نمی‌کند؟ نویسنده مسیر تاکید می‌کند وظیفه مقام‌های حکومتی تنها این نیست که طالبان مسلح یا گروه دیگر را مسئول بدانند و یا هم تحلیل سیاسی خود را با مردم شریک سازند، بلکه وظیفه اصلی حکومت این است که از وقوع چنین رویدادها جلوگیری کند. نویسنده پرسیده است نیروهای امنیتی به خصوص استخبارات و پلیس چرا به خاطر خونسا کردن این رویدادها کوتاه آمدند؟ آنان مصروف چی هستند؟ چطور ممکن است که همه روزه در شهر چنین رویدادها رخ بدهد؟ سرمقاله نویس افزوده است حالا این پرسش پیش هر افغان یا هر باشنده کابل است که تا کنون مقام‌های حکومتی به آن پاسخ ندادند که این وضعیت شک‌های بیشتری را به میان آورده است. و روزنامه دولتی هیواد نوشته است طالبان مسلح باید از فرصت به میان آمده صلح استفاده کنند و آرزوی مردم را برای یک زندگی آرام و باثبات در افغانستان تکمیل کنند. نویسنده به سخنان تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اشاره کرده که گفته است افغانستان یک بار دیگر به لانه حراس افغانان مبدل نگردد و جنگ جاری در افغانستان از راه گفتگو حل شود. با باور نویسنده اگر طالبان مسلح به خاطر صلح جنگ را متوقف نسازند و روابطشان را با دیگر گروه‌های حراس افغان قطع نکنند، روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان به تأخیر می‌افتد. نویسنده معتقد است به همین دلیل در نشست سران ناتو تاریخ بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان اعلان نشد و ممکن در میدان‌های نبرد نیز طالبان تحت فشارهای سخت قرار گیرند.
شماری از باشنده های ولایت غور شکایت میکنند که گروه های مسلح غیر مسئول از تایانه دخترانشان پول میگیرند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور میگویند که حضور گروه های مسلح باعث عدم تطبیق قانون در این ولایت شده. بیشتر در این گزارش.
تایانه از رواج های قدیمی باشندگان ولایت غور است. خانواده عروس از 500 هزار الی 1 میلیون 500 هزار افغانی از خانواده داماد میگیرد. اما برخی از باشندگان ولایت غور میگویند در مناطقشان افراد مسلح غیر مسئول مربوط به قماندانان محلی از مردم 10-30% تویانه دخترانشان را میطلبند. عبدالحق از روستایی در غرب شهر فیروزکوه است. او میگوید که 6 ماه پیش دخترش را در بدل 600 هزار افغانی عروس کرده. به گفته او یک قماندان مسلح غیر مسئول در منطقهشان از او 100 هزار افغان خواسته. میگوید زمانی که آن مقدار پول را نداده، افراد آن قماندان او را لته کوب کردند. عبدالحق اکنون به جای دیگر نقل مکان کرده.
کجا نه اگه ما به دولت شکایت کنیم، دولت نیست، دولت قامی که بخوره. ما شکایت کردم نمیتونم، اگه شکایت کنم آدم مرا تعرض به مرگ میکنه و دیگه نه کسی مدرسه به دولت شکایت کنه. من 100 نفر داره دیگه زورگوه است. هر کاری که دلش بخواد باید که دلش بخواد انجام میده بسرم.
برخی دیگر هم شکایت مشابهی دارند. مثلا بی بی عروسی 45 ساله میگوید.
دخترها مار میتید منطقه ایما دو ساعت دانه مار رو که میتید ده بازه میتید وازده بازه میتید اربابا زده و رومی های ایما امیر میان خواهی ما دو تخشیم دو سر مایی تو زیر ظلم مینن از اگه که نتید نت کفت ما مینن بسیار غلومات تن مینن.
با گفته این باشندگان در کنار اینکه زورمندان محلی از تویانه دخترانشان پول میگیرند، از حاصلات زمینای آنان نیز پول میستانند. صبور احمد از باشندگان ولسوالی شرک ولایت غور است.
دولت باید اقدام نمایه که اینها باید یعنی سرکوب شوند و دیگه ناامنی را در ولایت غور همچنان در ولسوالی و در غیرجاد نداشته باشند.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر غور میگویند حضور گروه های مسلح غیر مسئول باعث عدم تطبیق قانون شده است مبارک شاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر غور است.
میزان تطبیق قوانین مناطقی در کنترل گروه مسلح غیر مسئول قرار دارد کم رنگ است و حتی مردم به حقوق بشری خود دسترسی کمتر داره و دولت هم به علت یزی که شرایط مساعد نیست خدمات بهتره به مردم ارائه کنه.
امیرداد پارسا سخنگوی پلیس غور اخاذی زورمندان محلی را تایید میکند و میگوید که این گروه ها را جنگجویان طالبان حمایت میکنند.
نوی با طالبان مسلح همکار هماهنگ میباشند و بالاخره از همین فرصتی پیش آمده استفاده میکنند و به دست آزار اذیت مردم میزنند. در ساعتی که حکومت تحت طرف کنترل و نیروهای امنیتی قرار داره هرگز نیروهای امنیتی به افراد مسلح غیر مسئول اجازه اذیت نمیدن یا از مردم اخاذی بکنند یا که به مردم آزار اذیت برسانند.
طالبان در این مورد تا اکنون ابراز نظر نکردند. پیش از این محمود اندرابی قماندان لوای چهارم نظم عامه قلردوی 207 ظفر در غور در گفتگوی به رادیو آزادی تعداد افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت 3500 تن عنوان کرده بود. ولایت غور در غرب افغانستان 10 ولسوالی دارد. به گفته مقام‌های امنیتی بسیاری از گروه‌های مسلح غیر مسئول هم اکنون در ولسوالی‌های شهرک، دولینه، مرغاب و